بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين هفته وحدت هست و امام امت رهبر معظم انقلاب و اکثر مراجع قریب به اتفاق ماها و همه مردم را به وحدت امر کرده بودند و این وحدتی را که در لسان اعلام هست عمدتا بین شیعه ها و سنی هاست این در رأس اول قضیه است و بین مسلمان ها و غیر مسلمان هاست این وحدت بین همه افرادی است که به خدا قائلند. ما با اهل سنت ما اشتراکات زیادتری داریم. خدای ما یکی است، پیغمبر ما یکی است، کتاب ما یکی است، کعبه ما هم یکی است، قبله ما هم یکی است. با اونا مشترکات زیاد داریم با اونا. و این مشترکات باعث میشه ما در کنار همدیگه باشیم. در بحث عناوین یک بحث عناوین اولیه مطرح میکنند یک بحث عناوین ثانویه مطرح میکنند به عنوان اولیه حکمی میاد جلو اگر حکم ثانویه اومد جلو در زن به حکم ثانویه حکم اولیه از کار میفته مثل فرد مهم و اهم مهم مهمه اگر اهم جلو نیاد اگر اهم بیاد جلو مهم فدای اهم میشه یه بار بحث بین ما و اهل سنت یا سایر مذاهب این به عنوان اولیه این وحدت باید باشه اتحاد باید باشه برادری برابری باید باشه مضافه به این که در این عنوان اولیه عنوان ثانویه هم میاد جلو که دشمن میخواد از این اختلاف یه بهره‌ای ببره که با اون بهره خود اصل اسلام را نابود کنه بلازه این عنوان ثانویه میاد جلو کار را سنگین‌تر میکنه مسئله را دقیق‌تر میکنه که ما نبایستی به دشمن یه سوژه بدیم که اگر دشمن این سوژه رو پیدا کرد با خود اصل اسلام در نبرده خدا لعنت کنه نخست‌وزیر اسرائیل رو قتل به آمریکا که شما این داعشی ها رو محدود نکنید از داعشی ها و عراقی یا سنی یا سوری ها هر کدوم دو طرف کشته بشن مسلمانی کشته شد و این به نفع ماست اونو میخواد که از اسلام افرادی کشته بشه خود اسلام تضعیف بشه دست اونها در این جنایات باز بشه هدف اونها اینه و این عنوان ثانویه برای ما کار را سنگین‌تر و کار را محکم‌تر می‌کنه در سوره آل عمران یه تعبیر اونجا هست که آیه ورودی رحمت الله علیه این بنا را داشتن ما تا عمر ایشون کفاف نکرد این بنا رو محقق کنند که به یه اتحاد بین همه فرق را که به خدا قائلند که قول تعالا همه تون بیایید جمع بشین الی کلمت سوا بیننا و بینکم ما همه اهل کتاب یه بچه مشترک داریم الله نعبد الا الله همه خدا رو قبول داریم و باستی با شک نورزیم این حرف آقای گرجی برای حتی مسیحیان بود برای یهودیان بود اونایی که به خدا قائلن که هر کی به خدا قائله دور هم دیگه جمع بشیم حالا تو به خدا قائلی یه پیغمبر موساست اون به خدا قائله یه پیغمبر عیسی اینه به خدا قائل یه پیغمبر نبی مکرم اسلامه اما همه اینها در اصل این که به خدا قائلن اتفاق دارن و وقتی اسلامی فرماد به تمام اهل کتاب همه دور هم دیگه جمع بشین حالا ما با سنی ها چی مشترکات خیلی با اولا داریم در بحث امامت یه حرفی با هم دیگه داریم، اما بین ما و اونا مشترکات خیلی زیاده و دشمن این اتحاد رو نمیخواد. و ما دیدیم در طول سالهای متمادی، صدها سال در ایران افراد سنی هم بودن، شیعه ها بودن، با همدیگه بودن، معاملات میکردن، صحبت میکردن، زندگی میکردن، هم دیگه هیچ مشکل نداشتن. این حرفا اخیراً در اومد و این اخیر مال اینه که دشمن از قدرت اسلام باخبر شد و دیگه در همین حیث و دفاع مقدس تمام سران کفر دنیا جمع شدن. پیده به بعضی اخبار 45 کشور دنیا جمع شدن علیه ایران، ایران نابود کنن و ایران به اندر سر بلند اومد بیرون. از قدرت اسلام این بار خیلی مطلع‌تر شدن و بنا گرفتن این اسلام نابود کنن. حتی سران آمریکا گفتن به کشیشاشون که اگر کسی بخواد به خدا این قاتل بشه در کلیسا رو باز بگذارید، افراد مسیحی بشن اما مسلمان نشن، چون برای اونا مسیحی و اونا خطری به دنبال نداره. اونا از مسلمان میترسن که به قیامت معتقده، به شهادت معتقده، به یه نماز زیر بار زور بره معتقده، مسلمان نشن. و این اختلاف بین شیعه و سنی اونها دارن مطرح میکنن، نه با شیعه ها کار دارن نه با سنی ها، با خود اسلام اینا کار دارن. همین بهانه بیشتر بلذا اوائل انقلاب بود، بعد پیروز انقلاب بود، آمدن در چند تا مسجد شیعه ها در تو ایران بمب‌گذاری کردن، عده زیادی رو کشتن، فقط مسجد شیعه ها. یه هفته بعد چند تا مسجد سنی ها رو منفجر کردن. تا چی برسونن؟ شیعه ها که مسجد هاشون منفجر شد، حالا دارن مال سنی ها رو منفجر، و دیگه کار شیعه ها دارن تلافی میکنن، ولی هر دوشون خودشون بودن. در هر جا نفر واحد بگو میذاشت، اول شیعه ها رو گذاشتن بعد از سنی ها رو، تا بگن که این انفجار توی مسجد سنی ها مال شیعه ها تلافی بود، در حالا که نه اینور سنی بود نه اونور شیعه بود. بمب هر دسته رو دیگر خارجی ها مطرح کرده بودن. این یه نقطه بسیار حساسه. نکته دوم دقت کنید، در زمان بنی امیه اونا با امام حسین جنگیدن، ائمه را کشتن. بعد طاهری به صراحت نشون داد قتل ائمه طاهری به نابودی خودشون منجر شد. بلید در زمان بدن عباس دیگه هم چیه غلطی نکه که ائمه را تو میدون جنگ بخوام بکشن که علنی کنن، چون جنگ با ائمه علنی برحال مسلمان ها را بسیش میکنه، چون چرا بسیار پیغمبر را کشتید. اونا آمدن همه کار انجام دادن از یه راه دیگه چه ها کردن؟ گفتن که ما ائمه را تو جنگ نمی کشیم، به قول امروزی اونا را ترور شخصیت میکنیم، جلسات بحثی میذاریم این تو بحث بمونن، در بحث که مون در کار تمومه. منطور تو بحث هم آمدن مقابله نکردن با ائمه، چون بیدیم اگه اینها نظر علمی کم نمیارن، با خبر بودن. آمدن مقابله ائمه طاهری دوگون با کردن، آزاده فیق بیان میکرد، اما حنیفه را تراشیدن. آن زمان امام علیه السلام کلام بیان میکرد، آمدن قتاده رو درست کردن. حضرت علیه السلام عرفان بیان میکرد، آمدن حضرت بصری درست کردن، مقابل ساختن. امام فقه میگه، این منم فقه میگن، امام کلام داره، این منم کلام دارن، امام عرفان داره، این منم عرفان دارن. آمدن دوکوبا کردن. این زمان معاویه که زمان جنگ صفه لشکر حضرت امیر عظام میگفتن، لشکر معاویه هم عظام میگفتن، این بر نماز آمد، اون بر نماز آمد، این درست مشابه اون بر ساختن. هر دو لشکر اذان بگن، هر دو لشکر جماعت نماز برپا کنن، تا برای یه عده افراد ساده لو امر رو مشتبه کنن. حالا در همون کار انجام میدن. حالا چی کار میکنن؟ این در برابر مراجع ما یه افرادی به عنوان مرجع علم میکنن، در برای روحانیت ما یه دیر روحانی رو علم میکنن، در برابر حرفای خطابه و سخنرانی نهی بر اون تا بسازن مثل ما را اون بر تا بین مردم اختلاف ایجاد کنه. بعضی حرف که دهن بعضی ها در میاد آمدن نگاه کنید بعضی حرفا تا آدم بیان نکنه این چند مایه علمی داره معلوم نیست. در روایت داره المرء مخبوع و تحت لسانه، انسان دیر زبونش خود میده تا دهن وا نکنه چی داره معلوم. دهن که وا میکنه هر چی داره دیگه معلوم میشه. این مشتبه شیرازی که من تا آقا میخوام بگم که در سختمه بدون آقا سر میبرم یه جمله مزخرفی گفته که نشانه بیسوادی این در بیمایگی اونه. آمده مضافن می که با بحجت توهین کرده که اصلا توهین شهر مسلمانی نید. خب حرفات بده توهین چرا می کنید؟ این تعبیری که ایشون زندیق کافر ملحد افرا، خب آقای بیسواد برای مسلمان بودن همین اقرار شهادت کفایت می گفتیم ملحده، مرتده، کافره. به چه وداکی گفتی کافره؟ انگار این آقا اصلا روایت را ندیده که برای مسلمان بودن افراد کفایت داره شهادت هایی. اینا اینقدر بیسواد بودن این بدهی را هم نفهمیدن. اما داغ بهجتی را که در باره تقدس ایشون، عرفان ایشون، معنی ایشون کسی حرفی هم نداره. خب این تعابیر رو خب تعابیر بسیار سنگینیه. بچه ما نگاه کنین این یاسر الحبیب داماد اینا اول زندانیه در توی زندان کویت بود. به این چقدر جاسوسی آمریکا داره کار میکنه، در انگلستان کار میکنه، رفته توی زندان کویت یا این فرد پیدا کرده. خب شوخی نید تو این همه بلاد مسلمان ها، این همه افرادی که به حال دستگیر میکنند به عناوین مختلف، این رسد کنه در کشور کویت در فلان زندان یه فردی هست با این مشخص، این میتونه کار بکنه برای اونا، او رو میگیرن از زندان در میارن، پرمالم بهش میدن، اونجا در 12 تا ساکتن بهش میدن ساکت ماهواری و پول سنگینم به اون میدن. خب یه ماهواره چند میلیون دلار خرج داره در 12 با اسمای اهل بیت، اسم امام حسین، اسم فدک، با این عناوین میدون براش باز میکنن چون یه مهره خوبیه یه حرف رو بزنه بین شیعه و سنی رو اختلاف ایجاد بکنه اون آتش رو بپا کنه. خب چرا بهش سایت دارن؟ چرا اونجا مسجد دارن؟ چرا بنا امکانات میدن؟ چجور پول بلشون میگیرن؟ همه واسه چیه؟ این دلکار این تحریب اصل اسلامه، تحریب اصل قرآنه. میتونن این کار بگیرن، آتش معلکه را ایجاد بکنن، افراد این معلکه بسوزن، حتی به ید افراد بی سوادن امر مشتبه بشه، گام اول مرکب کفایت بشه. و اینایی را که همین چند دقیقه این شعارهای مال خلاف اتحاد رو دادن، خب این شعارها شکی در این نیست. رهبر مازن فرمودن آگاهانه یا ناآگاهانه، با منظور یا بی من، تمام این آب به آسیاب دشمن ریختنه، اثر قهریش برای خود میگذاره. و اینا بدونید که شاید شده شیده باشید برای ما بچه اطلاعاتی خبر آوردن به ما، خودم این ریگی را که اعدام کردن خودش در اداره گفته که ما افراد می آوردیم نوار بعضی از سخنانی های بعضی افراد را گذاشتیم و بعضی افراد مراجع نما بودن هر وقت را می آوردیم این دارن به خلفا به سنی توهین نگاه کنید پس قتل اینا واجبه. اول نوار می زاشتن. سهده رو نشون میدنن بعد گردن میبوریدن که بعضی گفتن به فلان آقا بگید در شهر نشسته جای راحت نشسته گرم گرم نشسته اما با حرفات اینجا دارن سر میبارن این حرفا رو چرا میزنه و برای ما نقل کردن این افرادی ما داعش هستن یا وهابیتون را هستن، اینا رو اول عضو میگیرن با اینا یک ماه کار میکنن در شن پیغمبر اکرم، برای اینکه دو ماه بعدی کار میکنن در شن صحابه، خوب برای چون جا میدازن پیغمبر که به صحابه کیا هستن و به قول اونا مقاماتشون چیه، خود تو ذهن طرف میشینه مقام صحابه و پیغمبر و این حرفا، بعد میان این نوارها رو برشی میذارن، این نوار شهرانه، این حرف فلان مرجعه چیه هست، این حرف فلان خدیب شد، نگاه کنید دارن چطور توهین میکنن، پس بدون قتل این نواجبه، این کارها قطعیت مظلوم رو به دنبال داره. خاطر هم یه حرفی بدنه دستگان آتو بده، چند تا رو سر بریدن چون طرف تو یه جا چهار تا شعار غلط داده، واقعا پیغمبر راضیه چهار تا شعار بدن کار رو به اینجا منجر بشه یه عده مظلوم گردن بریده بشن، کدوم عقل اینو جایز میدونه؟ و اینا همه علامته، هر کسی در هر لباسی در هر پوست و مقامی به این آتش دامن زن، یا واقعا نفهمه یا واقعا مزدوره. و این دو دو توی لباس باشه فرق نمی کنه، توی لباس نباشه فرق نمی کنه، عنوان خاصی براش باشه فرق نمی کنه، اونه که رفتن در انگلستان دارن از اونجا آب می رو. این می فهمه توی سوریه و عراق چرا گردن می برن، حالی چه اصلا یه حرفا رو می زنه؟ یه جا نشسته جای گرم و نرم و یه دم طرفدار هم دو چه هستن و چهزه بهبه بهش میگن و یه حرفایی هم میزنه، این حرفا میره برای عراق و سوریه اونجا گردن میبرند. این حالیشه که چی داره میگه؟ از که یا اینا نمیفهمن یا واقعا مزدورن دارن با علم و اطلاع آب به حصولشون دارن بینیزن. راجع من نگاه کنین، یه آدم نفهم پیدا میشه دمز آقای بهجت توهین میکنه به حرفایی را که بین مسلمان اختلاف اندال اختلاف میفته حرفا رو میزنه و این به رهبر انقلاب بکنید با چه سلامتی فرمودن این اتحاد باید محفوظ باشه، این برادری باید بین ما باشه، با هم دیگه برادریم، هر کسی این برادری به خدشه رو بکنه این در اسلامش هم در میده. با نگاه به فهم رهبری میکنیم، با فهم بعضی ها بین زمین تا عرش خدا فاصله نه تا آسمان. برادر امتحان الهیست و واسه ما خوب مواظب باشیم وقتی قرآن داره با اهل کتاب در خدا مشترکین کنار بیایی با اهل سنت چی؟ اونو ما خیلی اشتراک داریم، ما کنار توی مکه با هم طواف میکنیم، توی سعی و صفا با هم سعی میکنیم، مشعب منا و عرفات با هم دیگه هستیم، در معاملات کنار هم دیگه هستیم، تو خیلی از شهرها با هم دیگه رفت آمد نزدیک فامیل هم دیگه هستن، برای خود من و خود خدا فلانسونی دایی منه، فلانسونی عموی منه، ما فلان با هم دیگه ارتباط اینجور نزدیک داریم. آره حساب بخواه این حرفا رو مطرح کنه که جان اصلاف بکنه، خواه یعنی دشمنه که آگاه باشه یا آگاه نباشه. سلام الله محمد و آله. تو بحث خودمون بریم، بحث در این بود اگر انسانی اعتقادش این باشه که ضرری در وجود گرفتن براش هست و طبق اعتقادش که ضرر داره وجود گرفتن گرفته، با وضوع هم نماز رو خونده بعد انکشف که ضرر براش نداشت و این انسان وظیفه او وضوع گرفتن بود، اشتباهاً جبیره در وضوع گرفته. ما در درس نیرود دو استدلال کرده بودیم به صحت عمل به یه انقلابی برخورد کردیم. انقلاب این بوده که این که وجودگری رافع حدثه، اما بعد انکشاف خلاق بشه، بعد در واقع رافع بودن این وجود زیر سوال رفته. رافع بود ظاهرن، طبعا این انقلاب رافع نیست واقعا. وقتی در واقع رافع نبود، حالا توی وقت انکشف به این که این وضوع گرفته درست نبوده، بایستی دوباره وضوع بگیره. ما به این انقلابه داریم جواب میدیم، خیلی مثلا به جواب دقت کنن، سوال میکنیم این انسانی را که الان وضوع گرفته به اعتقادش این وضوع جدیر تکلیفشه، اما در فی نفس امر برماقع تکلیف این نبود، آن به اعتقاد به تکلیف عمل. سوال میکنیم این وضوع رافع هست یا رافع نیست؟ سوال میکنیم اگر رافع هست، خیلی خوب، مقصود ما حاصل کرد. اگر نه رافع نیست، خب اگر رافع نبوده، سوال میکنیم ما حالا که به قول شما رافع نیست فرق نمیکنه، از این که عالم بشه به این عدم رفع در وقت یا خارج وقت، چون فرض اینه رافع نیست دیگه. الان این فرق چه در وقتم بفهمه رافع نبوده، بعد وقتم بفهمه باز رافع نبوده. خب آیا احدی هست کسی بگه این انسان اگر بعد از وقت فهمید که این ضرر نبوده؟ کسی قائله که این با نما دوباره قضا به جا آورده بشه؟ هیچ که مهم نیست. همین علامته برای اینکه اگر رافع نبود پس وضوع باطله. وضوع باطل شد، نمازم با او باطله. وقتی به بطلان وضوع پی برد لا فرقه، در اون وقت بفهمه یا بعد وقت بفهمه. شما چرا میگید بعد از وقت این نماز و غذا نده؟ چون همه در اون وقته. خواهی رافع نبود فرق نمی کنه. شما فرض کنید انسان وضوع نگرفته، بی وضوع نماز خونده، توی وقت بفهمه اعاده داره، بعد از وقت غذا داره چون وضوع نگرفته. خواهی اگر این وضوع رافع نبود لا فرق، در وقت بفهمه یا بعد وقت بفهمه فرق نمی کنه. شما چرا میگید اگر بعد از وقت فهمیده نماز غذا نداره؟ پس ما رافع رو پذیرفتی دیگه بعد به غذا نداره. حال اگر انسانی فرض کنیم انسانی آقای زید نامی اعتقادش این بود که وضوع به محل ضرر میره، جبیرتن وضوع گرفتش، با جبیر نماز هم خوندش، یه صاحبه سکته کرد و فوت کرد، علاوه فرض طبیب آمده نگاه به زهر و این زخمی که این آقا وضوع گرده بار، این زخم زخمی مشکل نبودش. خواه اگر طبیب بگه این زخم آب برا ضرر نداشت، الا فرض بین که این وضوع رافع نباشه، پس وضوعش باطل بود، پس نمازش باطل بود. آیا فقیه هست بگه این فرد باسی ورسه این نماز براش دوباره بخونن؟ هیچی نمیفته. از این برمیاد اگر در وقت فوت کرده این نماز قضا نداره، اگر خالد فقط فهمیده این نماز باز قضا نداره، از چی میفهمیم؟ که رافع بود که قضا نداره دیگه. وی اگر رافع نبود قضا داشت، فیس و حکم میکنن به عدم قضا، پس موضوع درست بوده، لازمش چیه؟ که رافع باشه. بلازه این انقلاب هم که فرمودن انصاف قضیه، این انقلاب با اون التزامی که اینو با هم دیگه نمیخونن، به اینکه روز این وضوع رافع نبود اما قضا هم نداره، خواه نبود چه بشه قضا نشته باشه، یا رافع هست قضا نداره، یا رافع نی قضا داره. چون چه می رافع نبود اما قضا هم نداره، برای چی میگید؟ و خدا آی خویی و دیگه همه چی قائل هستن اگر بعد از وقت فهمیده این نماز خونده قضا نداره، اگر رافع نبود بود قضا داره. تو یه قضا نداره، پس چرا میگید؟ این دلیل سوم برای ما که این نماز حتما باید درست باشد. شما نقطه من نگرفتید، نقطه بنده این بود، این انسان وقتی بگیم چون به اعتقادش عمل نکرد بعدن مشکل نداشت، این وجود جبیری گرفت، چون بدن مشکل نداد این وجود جبیره رافع هست یا رافع نیست. اگر رافع حرف ما میشه، بیدن رافع نبودش، درسته؟ خب این انسان وقت تمام شد، بعد از وقت فهمید که بدن مشکل نداشت. خب اگر رافع نبود باید نماز رو قضا کنه، چون علم ما واقع را عوض نمی کنه. ساعتی که بعد از ظهر اذان مغربه، چجوری فهمید که باز صد دو بجا نماز خونده مشکل نداشتش؟ جبیری بی خود بودش. پس الان فهمیده اون جبیری تکلیف اون نبود، الان فرض این که رافع نبود پس تکلیف نیورده با نماز دوباره بگید میخونه. چرا میگه قضا نداره؟ لازمه قضا نداشتن صحت عمله، لازمه صحت عمل رافع بودن عمله. این میگن هم رافع نیست هم قضا نداره. خب باشه قضا نداره، این علم نمیاد واقع رو از ماه و علی منقلب کنه برگردونه که اگر رافع نبود باید بگن قضا داره، باید بگن برسه واجبه این نماز رو از مگید قضا کنند. این دلیل سوم. دوم دلیل سوم ما اینه، رواد کل بل اصلی مگه نگفته نداره اگر خوف بوده جبیرتا وضو بگیر، تحسین و خوف هم داشته طبق خوف جبیره وضو گرفته به وضعه عمل کرده. و در کلام حضرت امام هم نداره که این خوف باقی تا آخر وقت یا تا آخر وقت، اگر خوف داری بر نفس از این زحمه جبیری بگیر، نداره این خوافه یبقا تا آخر وقت یا لا یبقا. همینقدر یه خوافی از ضرر برات بود یک فی در بوجه میرهی چیزی ما قید نفر بودند. اینجا سوم برای ما. جا چهارا با دقت کنید، اونجایی را که همین در دواد کلید، اونجایی را که احتمال بده ضرر مرتفع میشه برای او وضوع جبیره ای درست بود. حالا یقین داره که ضرر داره، حالا چی؟ بود به تن اولا باید درست بود. اونجا که احتمال میداد در بحث حلوات کل بعد اصدی خوب احتمال خوب میده، احتمال اقلایی هم بود، به احتمال خوب اگر وضوع درست بود حالا یقین داره چی؟ یقین داره که این انسان آب براش در اعتقادش به ضرره، باید به طریق اولا باید درست باشه. این دلیل پنج چهارم برای ما. این اول وقت اونجایی که احتمال خوف بده روایت داره جبری میتونی بگیری، درسته؟ حالا این انسان یقین داره که داره بسیار عمل میکنه، یقین داره به خوف بده ضررش، یقین داره اعتقاد به ضرره، طبق یقین به ضرر جبیره گرفته. اونجا که احتمال ضرر بده گفتی که در این موضوع درسته، که یقین داره چی؟
فرض اون اینه که یک ساعت بعد تا فکر می‌کرد یقین داره، در حالی که یقین خیالیه، یعنی اعتقادش اشتباه بود. الان تکلیف چیه؟ این روایت جمعی از ما این روایت در محل اول اعتمال او علایی میدی، ولی میگه تو آخرم من فرضی
آقا اینه که من عزیز من ببینید همین این حرف جمعی حرفه این قلده دیگه قول هنی میخواد بین دیگه اعتقاد داشته که ضرر داره اعتقاد خیالی بود اعتقاد داشته این وضوع رافع در واقع رافع نبود
روایت اینجا رو میگیدی که بعدا
کشف کنید الان خود جواب داریم دیگه که عزیز من
خود چی راحت کنید
همین الان ما گفتیم آقای عزیز این وضوع رافع هست یا رافع نیست خیلی همون دیگه
این روایت روایت اینجوری
میگه نه مگه روایت نگفته که اگه خوف داری وضوع بگیر چیزی کنم نگفته نگفته این خوفه اگر متاخره حرام این در طرق به خوفه یه صحا وضوع جدیرتن
خوفم بوده
دیگه اصلا پس یقین داشته به این خوف اعتمادم به یقین داره به این خوف یقین داره این وضوع برای ضرر داره به یقینش عمل کرده اونجا که احتمال گفتیم درسته که یقین داره چی؟
این چه
یقین داشت
ولی
میدونی
بعدم
کشف خلاف یعنی یقینش خیالی بود اما چرا نفرمودن؟ آقا خوف داری وجود بگیر فهمدی اشتر بود بودم دوباره بخونی هیچ جا نداریم ما اگر خوفی در کار بود بعدا کشف خلاف شد اعادن وجود داریم بفهمید ما تابه نسیم نفرمودن این در طرق بالخوف یسه خود وجود جدیرتن نداره این رو مستدام تا آخر وقت باشه نداره این رو بدن کسی خود هیچی نفرمونه خوف موضوع است برای شما که وجود جمیره بتونی بشه چیزی کم نگفته و نقطه آخر ما اینه خب طبق این چهارتایی که ما عرضه کردیم طبق این چهارتا دلیل که چهارتا استدلال کردیم نماز درسته روزه این روزه شب درسته نماز با این وضوع ساقه تکلیف هم هست در وقت اعاده نیاز نیست خواهی وقت همه دیگر نیاز نیست
شاید بشه
حمایت از اون امکان وجود بچه‌ها میشه شاید
در خارج وقت نفرده خوب بده اعاده
به قضا نکردن شاید به این جهت باشه فرق از بین حالت قضا و الان خود در وقت ایشون براش مرغاب کشف خلاف شد تمام کن خطاب سنده مولا ما حمد از شما سوال میکنیم از شما سوال میکنیم از شما سوال میکنیم اگر انسانی خیال میکرد که وضو داره یا خیال میکرد این آب طاهره اما آب نجس بود با این خیالش نماز خوندش و وقتم گذشت بعدن وقت فهمید سوال میکنیم این نماز بعد وقت قضا داره یا قضا نداره خیلی ما هم اینجا میاریم یه آقای عزیز این وضوع رافع بود با این خوف یا رافع نبود اگر رافع نبود چون هم درون وقت اعاده هم بعد وقت فضا اگر رافع بود باز فرق نمی کنه بین درون وقت و بعد وقت چون رافع یعنی از حدث در اومد دیگه محدث نیست انتحارتنه انتاره دارن بود نماز میخونه شما باسه یه دلیل بیارید این که رافع بود حالا لیسه به رافع این علم نمیتونه غیر رافع رو رافع کنه یا رافع رو از رافعیت بندازه. شما چرا میفرمایید بعد از وقت غذا نداره ولا به امر جدید باشه؟ خب امر جدید باشه اگر فرقی راه نبود پس در وقت از اون امر فوت شد. فرض اینه که فوت شدش چون این وجود نداشت، چون بگه رافع نبود پس مدس بود. اگر رافع بود نماز درسته، اگر خیال میکرد رافع در واقع رافع نبود پس مدسه. اگر مدسه از این نماز فوت شد و دوباره بخونه دیگه، چون بیدو نباد بخونه. چون دقت کنید اگر رافع نبود پس مدسه.
خود
رجوع میده یه
شعر
حکم امتناعی
هست. اون یه مشیه
امتناعی یعنی امتناعی یعنی وظیفه بنده جبیر. ببینید وظیفه بنده جبیره هست، من میخوام وضوی تام بگیرم، من برای مشکل نتگیرم. الان افسر چیه؟ وظیفه جبیره نبود تا امتناعی بیاد جلو، تکیه من وظیفه تام بود، جمتنان نمیاد جلو، کسی بی خود رو جمیره گرفت. ببینید پس ببینید ته فرموده شما تا وقتی که جاهل بود خیال میکرد امتنان درسته؟ دیره جمع دارد امتنان در کار رو بودش، تکلیف بود و بزرگتان بود، بعد این امتنان توهم بیشتر بودش. پس چون توهم بود پس در کار امتنانی در کار امتنانی نبودش. حالا که نبود سوال میکنیم این آقا چهلی وضوع تام بود در کار امتحان هم نیست، این آقا وضوع گرفته رافع بود یا رافع نبود؟ اگر رافع نبود بعد بی وجود نماز بودش، بی وجود نماز بود نماز باطله، بعد به غذا نیاز بنده. شما چرا میگید رافع هم نیست اما غذا نداره؟ نمیشه این که اگر رافع بود تکلیف اول شد، خیال میکرد رافع بعد علم رافع نبود بعد در واقع محدثه. سلام علی محمد.